ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و شما را به برنامه این ساعت خوش آمدید میگویم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد بحثا روی استیضای رئیس امنیت ملی به ولسی جرگه، صحبت با یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. به بیش از 100 هزار افغان در کشورهای اروپایی پناهندگی داده شده است. کمپاین آگاهی عامه برای ثبت نام انتخابات سر از هفته آینده آغاز می شود. تظاهرات در شهر ایروان پایتخت ارمنستان ادامه دارد و پلیس 20 مظاهره کننده را بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. مردم تعدادی از اطفال و شاگردان مکاتب در اعتراض به کشته شدن یک کودک توسط گروه داعش امروز در شهر شبرغان در یک خیمه تحسن حضور یافتند. فعالان مدنی در جوزجان این اعتراضات را سازماندهی و رای اندازی کردند. کرشما رادمانش، یکی از فعالان شهر شبرغان، برادی آزادی گفت آنها برای دادخواهی کودکی که از سوی گروه داعش سربریده شده در این خیمه ها حضور یافتند. او همچنان گفت که هدف دیگر آنها دادخواهی از کسانی است که قربانی خشونت های دهشت افغانان شدند. این کودک 12 ساله یک ماه پیش در حالی که به یک پوسته امنیتی افغان آب و غذا می برد از طرف گروه داعش دستگیر و 3 روز پیش سربریده شد. با 100,700 پناهنده افغان در کشورهای اروپایی در سال 2017 میلادی پناهندگی داده شده است. این تعداد 19% 540 هزار پناهنده را تشکیل می دهند که در کشورهای اتحادیه اروپا با آنها حق پناهندگی داده شده است. دفتر احصایی مرکزی اتحادیه اروپا امروز گفت این رقم پذیرش پناهندگان نسبت به سال 2016 میلادی کاهش 25% را نشان می دهد. یک سوم تعداد آنانی که برایشان در اروپا پناهندگی داده شده از سوریه هستند که بزرگترین گروه پناهندگان در اروپا را تشکیل می دهند. افغانستان و عراق در ردیف دوم و سوم قرار دارند. آلمان کشوری است که بزرگترین گروه پناهندگان را پذیرفته و پس از آن فرانسه، ایتالیا، اتریش و سویدن قرار دارند. در حالی که 5 روز از آغاز پروسه ثبت نام گذشت، حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کمپاین آگاهی عامه را سر از هفته آینده آغاز میکند. سید عفیزالله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، به رادیو آزادی گفت در روند کمپاین آگاهی عامه با علمای دینی، معارف، جامعه مدنی، شورای عالی صلح و والیان ولایات نقش بیشتر داده می شود. به گفته وی، نشریه ها برای تشویق مردم جهت ثبت نام در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی از طریق هلیکوپترها هم پخش می گردد. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ریاست جمهوری افغانستان نیز امروز روی روش و میکانیزم جدید برای آگاهی عامه بحث می کند. این در حال است که برخی از نهادهای ناظر انتخابات، سیاستمداران و مردم عام انتقاد کرده می گویند که روند ثبت نام رای دهندگان بطی بوده و مردم هم به اندازه کافی در زمینه آگاهی ندارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس ضد شورش در ارمنستان ساختمان‌های بزرگ دولتی را در شهر ایروان محاصره کرده، طرفداران اپوزیسیون را عقب زده و تعدادی را بازداشت کردند. این هفدهمین روز است که اعتراضات بر علیه انتخاب سرژ سرکازیان رئیس جمهور سابق به حیث صدراعظم جدید در پایتخت این کشور ادامه دارد. مقام‌های پلیس به رادیو آزادی گفتند تاکنون 20 تن از مظاهره کنندگان دستگیر شدند. تجمع امروز معترضان بعد از این که نیکولای پاشنین، رهبر معترضان، دیروز گفت در مقابل ساختمان‌های در میدان جمهوریت گرد همایان و مانع وزرا در نشست کابینه شوند صورت گرفت. قرار است لوی درستیز نیروهای مسلح روسیه با سرقومندان اعلای پیمان نظامی ناتو امروز در مورد جنگ سوریه در آذربایجان ملاقات کنند. رسانه‌های خبری روسی از قول وزارت دفاع روسیه خبر داد که والیری گراسیموف و کارتس اسکاپراتی در مورد فعالیت‌های ناتو و نیروهای نظامی روسیه در اروپا نیز صحبت خواهد کرد. خبرگزاری تاس روسیه از قول منابع دیپلماتیک میگوید او این دو مقام بلند رتبه برای جلوگیری از برخورد نظامی بین روسیه و ناتو نیز بحث میکنند. و رئیس جمهور قرقیزستان امروز ساعت پس از اینکه قانونگذاران به کابینه صدر اعظم سفر ایساکوف رای اعتماد نداد، حکومت را منحل اعلان کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور سوران بایجان بیکوف گفت اعضای کابینه می تواند تا تشکیل حکومت جدید و کارشان دوام دهند. این تحولات در میان کشمکش های احتمالی بین قدرت بین رئیس جمهور جانیکوف و رئیس جمهور سابق این کشور الماس بیک اتنبایوف با میان آمده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. بحث روی استیضای رئیس امنیت ملی به ولس جرگه ادامه دارد. یک مقام می گوید
دغه په ډاډه ویل شم چې رئیس امنیت چې د ثانیزه ته دیو سلبی صلاحیت کیږي نه.
اما آیا ولس جرگه صلاحیت سلب اعتماد رئیس امنیت را دارد؟ یک تحلیلگر سوال می دارد.
روی قانون اساسی حکم می کنه چې زمانی کې نه ولس جرگه به یک مرجع رای می ده او رای خود می سنه پس هم بگیره.
معاون وزیر خارجه امریکا اظهار می‌دارد در مورد افغانستان صحبت‌های مفید با پاکستان داشتند. شب گذشته قوای مخالف حکومت در فاریاب تلفات زیاد داد. یک مقام پلیس فاریاب به رادیو آزادی گفت
در نتیجه از درگیری ها 15 نفر از دشمن کشته شده و 5 تنشان هم شدیداً جراحت برداشتند.
در شهر شبرغان به خاطر کشته شدن یک کودک 12 ساله خیمه تحصن برپا شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. یک منبع معتبر در دولت افغانستان می گوید استیضای رئیس امنیت ملی غیر قانونی است و ممکن معصوم استانکزای در مجلس استیضا حاضر نشود. این منبع که به دلیل حساس بودن موضوع نمی خواهد از وی نام برده شود، روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت ولس جرگه صلاحیت استیضای رئیس عمومی امنیت ملی را ندارد. با این همه برخی دیگری از اعضای ولس جرگه می گویند استیضای رئیس عمومی امنیت ملی در شرایط فعلی هیچ سودی ندارد. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
یک منبع معتبر دولت افغانستان که به دلیل حساس بودن موضوع نمی خواهد از وی نام برده شود روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس ماده های 91 و 92 قانون اساسی ولسی جرگه تنها صلاحیت استیضاء وزیران را دارد. منبع می گوید بر اساس قانون ولسی جرگه این صلاحیت را ندارد تا رئیس عمومی امنیت ملی رئیس افغانستان بان که رئیس سرم یاشت و لوی سارنوال را استیضاء کند. به گفته منبع ممکن دولت نگذارد تا معصوم استانکزی به نشست استیضاء ولسی جرگه برود. با این همه برخی اعضای ولسی جرگه میگویند استیضاء حق قانونی آنان است، اما در شرایط فعلی استیضاء رئیس عمومی امنیت ملی کار درست نیست. عبدالقادر زازی وطن دوست یکی از اعضای ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت معصوم استانکزی به درخواست همایون معاون اول ولسی جرگه استیضاء میشود.
دیر استیضاء لیوال چه در اختیار هم همایون
علاقمند بیشتر این استیضاء همایون است و امضاها را هم وی جمع‌آوری کرده است. ممکن که برخی مشکلات و رقابت‌هایی داشته باشند، اما من با اطمینان می‌توانم بگویم که رئیس عمومی امنیت ملی سلب صلاحیت نمی‌شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی جرگه گفت 48 تن از وکلا درخواستی‌هایشان را برای استیضاء معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی به هیئت اداری ارائه کردند. به گفته آقای ابراهیمی استیضاء صلاحیت ولسی جرگه است و کمیته رؤسا فیصله کرده تا روز چهارشنبه هفته آینده معصوم استانکزی استیضاء شود. رئیس ولسی جرگه هرچند درباره دلایل استیضاح رئیس امنیت ملی چیزی نگفت، اما برخی اعضای ولسی جرگه که خواستار این استیضاح اظهار داشتند که ریاست امنیت ملی در جلوگیری از رویدادهای تروریستی کوتاه آمده و باید آقای استانکزی در این باره جواب دهد. از سوی دیگر ریاست اجرایه میگوید استیضاح حق ولسی جرگه است و در این باره موضوع تقابل میان حکومت و ولسی جرگه مطرح نیست. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری استیضاح معصوم استانکزی را یک امر عادی خواند. اما برخی کارشناسان حقوقی میگویند ولسی جرگه صلاحیت استیضاح وزرا را دارد و استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی غیر قانونی است. خالد سادات کارشناس مسائل حقوقی در این باره گفت ولسی جرگه فقط مکلفیت دارد که بر اساس ماده های 91 و 92 قانون اساسی وزیران را استیضاح کند و بر اساس قانون ولسی جرگه صلاحیت استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی را ندارد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و ریاست عمومی امنیت ملی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند، اما خالد سادات میگوید بر اساس قانون ولسی جرگه صلاحیت دادن رأی اعتماد به رئیس امنیت ملی را دارد و نمیتواند آن را پس بگیرد و تنها رئیس جمهور صلاحیت دارد رئیس امنیت ملی را از وظیفه‌اش برکنار کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد بحث روی استیضاح رئیس امنیت ملی افغانستان. برخی کارشناسان حقوقی میگویند ولسی جرگه صلاحیت دارد به کسانی که رأی اعتماد میدهد آنان را استیضاح کند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه باید دلایل موجه را برای استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی ارائه کند. نصرت پارسا در این باره با آقای رنجبر مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که آیا ولسی جرگه صلاحیت دارد تا رئیس امنیت ملی را استیضاح نماید؟
اصلا این موضوع قبلا هم مشکل آفرین بود در زمان حکومت آقای کرزی و لوی تروال نمیخواست که بره به استیضاح و آل هم این موضوع چند بار مطرح شده. ما به یقیده هستم که دو دلیل بسیار مقنعی وجود دارد اعتبار به صلاحیت ولسی جرگه در استیضاح و حتی سلب صلاحیت رئیس امنیت ملی. دلیل اولی ای است که بر مبنای فقره 11 ماده 64 قانون اساسی به رئیس امنیت ملی اعضای ولسی جرگه رای دادن و او رئیس شده. بدون رای تاییدی اعضای ولسی جرگه او نمیتونست که پست اشغال کنه. این حال زمانی که خودش روی قانون اساسی حکم میکنه که زمانی که ولسی جرگه به یک مرجع رای میده او رای خود میتونه پس هم بگیره و حق استیضاح و حق سلب صلاحیت افراد داره.
اما باید به اساس قانون دلایل موجه وجود داشته باشه. زمانی که دیروز بحث استیضاح رئیس امنیت ملی مطرح شد، رئیس ولسی جرگه در مورد دلایلی که باید استیضاح شوه معصوم استانکزی بیشتر جزئیات نداد. فکر نمی‌کنین که با توجه به اظهارات برخی اعضای ولسی جرگه این استیضاح به اساس علایق یا خواسته‌های شخصی برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه باشه؟
قابل نمیدقم است. خود این موضوع در خود قانون اساسی به صورت شفاف تسجیل شده. برای جی که در این صلاحیتی که به ولسی جرگه داده شده در اعتبار به استیضاح و سلب صلاحیت مقامات عالی رتبه دولتی در این آمده که خود استیضاح باید مبتنی بر دلایل مقنعی باشه. مگر این مفهوم اینجا نداره که جلسه استیضاح اصلا دائر نشه. ایده خود جلسه استیضاح افرادی که این استیضاح را تحریک کردن، امضاها را جمع کردن، امضاهایی که اونجا عضو هست در قانون اساسی آمده او را جمع کردن و این جلسه استیضاح را دائر کردن. در اونجا بعد کسایی که مخالف از استیضاح هستند و فکر میکنن که اینمی استیضاح مبتنی بر انگیزه های شخصی است و دلایل موجه وجود نداره، در اون جلسه باید امی موضوع را مطرح کنند.
اما اگر به دلیل موجه نبودن استیضاح رئیس عمومی امنیت ملی به نشست یا مجلس استیضاح نروه، از نگاه قانون مشکل وجود نداره به نظر شما؟ یعنی مکلف است که حتما باید به این مجلس حضور پیدا بکنه؟
این صلاحیت باز رئیس امنیت ملی نداره که او قضاوت کنه که این دلائل مقنعی نیست. خود جرگه باید این موضوع را مطرح کنه که این دلائل آیا موجه است برای استیضاح رئیس امنیت ملی. استیضاح خود 100% باید جلسه دائر شود.
کبیر رنجبر یک کارشناس حقوقی بود که گفت ولسی جرگه صلاحیت دارد تا به کسانی که رأی اعتماد می‌دهد آنان را استیضاح کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید در مورد وضعیت افغانستان بحث‌های مفید با اسلام آباد صورت گرفته است. تامس شانن همچنان گفته است که تامین صلح و ثبات در افغانستان برای کشورهای آسیای میانه بسیار مهم است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
توماس شانون معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورهای زیاد به خصوص همسایه‌های افغانستان منافع مختلف در این کشور دارند، اما به گفته آقای شانون تمام این کشورها میدانند که تامین صلح در افغانستان بسیار مهم است. معاون وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با بخش ازبکی صدای آمریکا گفت تمام کشورها از اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان پی بردن و هر کشور بر اساس نفوذ و منافع خود در این راستا نقش بازی کرده میتوانند. توماس شانون افزود
همه در مورد اهمیت فراهم کردن زمینه آشتی در افغانستان با خبرند و این را هم میدانند که هر کشور در آن نقش داشته میتواند. بر اساس منافع و نفوذ خود میتوانند در این راستا نقش های مختلف داشته باشند.
آقای شانون همچنان ایجاد همکاری و امانگی بین روسیه، پاکستان، چین، هندوستان، افغانستان با کشورهای آسیای میانه را کار آسان نخوانده گفت.
این چالش برای دیپلماسی است. ما با این چالش مواجه است. چالشی که حکومت ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه با آن روبرو است.
معاون وزارت خارجه آمریکا وضعیت افغانستان را برای آسیای میانه مهم خوانده گفت که افغانستان با این کشورها سرحد مشترک دارد. توماس شانون در میان کشورهای آسیای میانه از ازبکستان ستایش کرد که در مورد وضعیت افغانستان میزبانی یک کنفرانس را به عهده گرفت و تلاش کرد تا منافع کشورها در افغانستان را با هم نزدیک بسازد. آقای شانون کنفرانس ازبکستان را دوام پروسه کابل خواند که به گفته او در کنفرانس کابل رئیس جمهور اشرف غنی طرح صلح را به گروه طالبان پیشکش کرد و همان طرح در کنفرانس تاشکند و جامعه جهانی اعلام شد. معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت در مورد وضعیت در افغانستان با اسلام آباد بحث‌های مفید صورت گرفته و ابراز امیدواری کرد که این بحث‌ها نتایج مثبت در روند آشتی افغانستان به جا ماند. در آگست سال گذشته زمانی که رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید کشورش را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد، فشارها بالای پاکستان افزایش یافت. امریکا از پاکستان خواست تا در برابر پناهگاه‌های شورشیان مستقر در خاکش اقدامات جدی کند. واشنگتن همچنان به خاطر اینکه پاکستان در از بین بردن شورشیان مسلح در قلمروش عملیات جدی نکرده است، کمک 2 میلیارد دلاری‌اش را برای اسلام آباد در حال تعلیق درآورد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
مقام های امنیتی ولایت فاریاب میگویند شب گذشته در نتیجه درگیری میان قوت های امنیتی و شورشیان طالب در منطقه قریش ولسوالی دولت آباد این ولایت 20 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. در این مورد مقامات امنیتی توضیحات دادند. شرح بیشتر در گزارش از رحمت الله رها.
عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بعد از ظهر امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش مردمی در منطقه قریش ولسوالی دولت آباد 15 طالب مسلح کشته شده و 5 تن دیگر آنها زخمی گردیدند.
حوالی ساعت 1 شب بود که دشمن یک عمله تهاجمی و گسترده را برای پوسته های امنیتی ما، پوسته های بهار 1 و بهار 2 واقع در قریه قریش ولسوالی دولت آباد
آغاز نموده بود که درگیری ها تا 5 بامداد امروز هم ادامه داشت که در نتیجه که ما توانستیم با اعزام نیروهای کمکی بیشتر عملیات تهاجمی دشمن را زده حمله کردیم و به عقب زدیم که در نتیجه از درگیری ها 15 نفر از دشمن کشته شده و 5 تنشان هم شدیداً جراحت برداشتند.
از سوی هم در یک رویداد دیگر حمله تهاجمی گروه طالبان در ولسوالی کوهستان فاریاب توسط نیروهای امنیتی و خیزش مردمی دفع و طرد شده است. عبدالرحمن پناه ولسوال کوهستان قبل از ظهر امروز به رادیو آزادی اظهار داشت در جریان نبرد دکتر سلیمان یک تن از قماندانان با نفوذ خیزش های مردمی در کوهستان نیز به شهادت رسیده است.
این شب دشمن ساعت 3 بجه شب به یک تن نقطه بسر ولسوالی و قماندانی و بازار ولسوالی تعرض کردن. 20 تا بازار ولسوالی در نزد دشمن قرار داشت و الحمدلله نیروهای ما بچار به اکشامات بالا یک موران بالا دشمن را عقید دادن و کلن بازار و اطلاف ولسوالی از زنگ دشمن پاسیازی گردیده. متاسفانه یک از انتنگرهای بچار دلیل شجار به نام دکتر سلیمان شهید گردیده. دشمن هم بچار تلفات سنگینی را مواجه شدن.
ولسوال کوهستان می افزاید هرچند حملات تهاجمی شورشیان طالب در مرکز آن ولسوالی عقب زده شده، اما نیروهای مستقر در کوهستان در حال حاضر به مهمات و عملیات هوایی سخت نیازمند هستند. در این حال مسئولان امنیتی در فاریاب می گویند تدابیر لازم جهت اکمال قوت‌های امنیتی مستقر در کوهستان اتخاذ گردیده است. ولسوالی کوهستان از جمله ولسوالی‌های ناامن فاریاب محسوب شده و به گفته مقام‌های محلی کوهستان در جریان 3 ماه اخیر اکثریت قریه‌جات در آن ولسوالی به دست شورشیان طالب افتاده است. گروه طالبان در خصوص تلفات وارده تا کنون اظهار نظر نکردند.
خیمه تحسن در شهر شبرغان برای کودک 12 ساله ای که از سوی داعش سربریده شده است برپا شده. تعداد از فعالان مدنی ولایت جوزجان به رسم اعتراض این خیمه را ترتیب کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت جوزجان گزارش دارد که با هم بشنویم.
ده ها تن از فعالان مدنی ولایت جوزجان بر رسم اعتراض در شهر شبرغان خیمه تحسن برپا نمودند. کرشمه رادمنش یک تن از فعالان مدنی جوزجان بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنها برای دادخواهی از کودک 12 ساله که 3 روز قبل از سوی گروه داعش سربریده شده است خیمه تحسن برپا کردند. او گفت هدف دیگر این فعالان از برپای این خیمه تحسن دادخواهی از تمام کسانی است که قربانی خشونت های حراس افکنان می شوند.
پروگرام امروزی ما به هدف از این که ما صلح می خواهیم و دیگر جنگ در افغانستان و بخصوص در ولایت جوزجان پس از این خیمه تحسن راه اندازی شده و این که ما خبرهای خیلی بد را از جوزجان شنیدیم که جوانان ما از سوی مخالفین مسلح تهدید می شوند و همچنان که چند روز پیش یک پسر 12 ساله کشته شد. این خبر خیلی داغ و خبر خیلی جگرخوننده برای ما بود و همین خودش و همین امر باعث شد که ما این خیمه را راه اندازی بکنیم به اینکه بعد از جنگ بس است و نگذارن که جوانان ما در راه جنگ کشته شوند.
عبدالمتین صدید یکی دیگر از فعالین جامعه مدنی جوزجان نیز گفت ناامنی در سطح افغانستان خصوصا ولایت جوزجان افزایش یافته و بیشتر جوانان و نوجوانان قربانی این جنگ می شوند. وی گفت باید جلوی این ناامنی ها و کشتارها که از سوی حراس افکنان صورت می گیرد گرفته شود.
ما امروز یک خیمه تحسین به خاطر از اینجا نصب کردیم که کسایی که مخالفین هستند داعش یا طالب هستند و در سراسر افغانستان و بخصوص ولایت جوزجان ناامنی و بعض موضوعاتی که سبب ناراحتی مردم میشه ایجاد شده، ما میخواییم که اونا بیاین در پروسه سال با ما مثل یک شهروند خوب، مثل یک برادر خوب، مثل یک فامیل خوب در شهر ما بیاین.
این خیمه تحسن فعالان مدنی ولایت جوزجان در حالی برپا میگردد که 3 روز قبل یک کودک 12 ساله که یک ماه پیش در راه رساندن آب غذا به پلیس محلی در یک پوسته از سوی داعش را بوده شده بود در ولسوالی درزاب سر بریده شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان قتل این کودک توسط داعش را محکوم نموده و از حکومت خواست است تا عاملین این قضیه را شناسایی کرده و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پلیس ارمنستان تعداد مظاهره کنندگانی را دستگیر کرد که صبح امروز می‌خواستند داخل شدن به برخی ساختمان‌های دولتی را در شهر یریوان مرکز این کشور مسدود کنند. تظاهرات در ارمنستان به تاریخ 13 اپریل بعد از آن آغاز شد که حزب بر سر اقتدار آن کشور سرژ سارکسیان رئیس جمهور سابق را به حیث صدراعظم آن کشور نامزد کرد و موصوف 17 اپریل توسط پارلمان ارمنستان به این مقام تایید شد. آرش همایون موضوع را پیگیری کرده است.
پلیس ارمنستان ده ها تظاهر کننده طرفدار اپوزیسیون را دستگیر کرد که حوالی صبح امروز می‌خواستند دروازه های ورودی برخی ساختمان های دولتی را در شهر ایریوان پایتخت این کشور مسدود کنند. اما اعتراض کنندگان بر ضد انتخاب سرژ سارکسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان به حیث صدر اعظم آن کشور دوباره تجمع کردند. تجمع مردم بعد از آن صورت گرفت که نیکول پشینیان رهبر تظاهرات و اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان از مردم خواست در میدان جمهوری در برابر ساختمان‌های دولتی گرد آمده از داخل شدن وزرا به عمارتی که در آن نخستین اجلاس کابینه سرژ سارکسیان صورت می‌گرفت مانع شوند. یک افسر پلیس ارمنستان به رادیو آزادی گفت 20 تظاهر کننده در برابر یک ساختمان دولتی در میدان جمهوری دستگیر شدند. پلیس ارمنستان دیروز نیز ده ها تظاهر کننده را دستگیر کرده است. نیکول پشینیان رهبر تظاهرات از پلیس آن کشور خواسته است اسلحه ایشان را به زمین گذاشته با تظاهرات بر ضد سرژ سارکسیان که به فرمان روایی به حیث صدر اعظم ادامه می دهد یک جا شوند. نیکول پشینیان از پلیس خواسته است از اسلحه در برابر تظاهر کنندگان صلح‌جو استفاده نکند. یک خبرنگار که برای یک نهاد غیر دولتی ارمنستان کار میکند امروز در حالی که در مورد تظاهرات در نزدیک ساختمان‌های دولتی گزارش میداد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نسبت زخمی که بر سرش وارد شد به شفاخانه بستر شده است. تایرایر مرادیان خبرنگار اتحادیه شهروندان مطلع به رادیو آزادی گفت وی توسط دو مرد جوانی که سلوکشان مانند تظاهرکنندگان معمولی نبود مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. تظاهرات در ارمنستان به تاریخ 13 اپریل بعد از آن آغاز شد که حزب بر سر اقتدار HHK و انجمن فدراسیون انقلابی ارمنستان سرژ سارکسیان رئیس جمهور سابق را به حیث صدر اعظم آن کشور نامزد کرد و موصوف 17 اپریل توسط پارلمان ارمنستان تایید شد. در همان روز پلیس 80 اعتراض کننده را در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان دستگیر کرد. ایالات متحده آمریکا از هر دو جانب از تظاهرکنندگان و حکومت ارمنستان خواسته است به خاطر جلوگیری از خشونت‌ها از خیشتنداری کار بگیرند. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته است ایالات متحده از تظاهرات جاری در ایریوان و سایر شهرهای ارمنستان نظارت می‌کند. روسیه گفته است از قوانین نباید تخطی صورت بگیرد.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم. واقعا رای دادن خوب باید وطن ما را دوست داشته باشیم، مردم ما را دوست داشته باشیم، اما متاسفانه که در این وطن مکافات و مجازات و قانون تطبیق نشد. هر انسانی را که بیاریم سر قدرت رای بتیم و هم میشه مثل نمیدگاه فساد پیشه. وقتی که قانون نبود همه مردم به سر به پا میشه، هر کی سر خود دل خود میشه. وقتی کسی سر خود دل خود شد این نفس ظالم دیگه انسان نمیمونه که برای خدا بروه، فقط برای نفس خود میروند، را میروند. درست ما باید رای بدیم، رای ما بر حق است، باید حکومت ما بر حق باشه که مکافات مجازات قانون تطبیق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام علیکم. از ولایت سرپل ولسوالی سوزمه قلعه تماس گرفتیم.
ما از دولت تقاضای نهی است که در ولسوالی سوزمقلعه ایجگاه انتخابات نمی شود، چون که 90% ولسوالی سوزمقلعه تحت کنترل طالبان قرار دارد. تا اینکه دولت یک عمله گسترده را پراندازی نموده، ولسوالی سوزمقلعه را از چنگ طالبان فاکسازی نماید.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مردم تعدادی از اطفال و شاگردان مکاتب در اعتراض به کشته شدن یک کودک 12 ساله توسط گروه داعش امروز در شهر شبرغان در یک خیمه تحسن حضور یافتند. در حالی که 5 روز از آغاز پروسه ثبت نام گذشته، حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کمپاین آگاهی عامه را سر از هفته آینده آغاز میکند. و 100,700 پناهنده افغان در کشورهای اروپایی در سال 2007 میلادی پناهندگی داده شده است. پلیس ضد شورش در ارمنستان ساختمان‌های بزرگ دولتی را در شهر ایروان محاصره کرده، طرفداران اپوزیسیون را عقب زده و تعداد را بازداشت کردند. قرار است لوی درستیز نیروهای مسلح روسیه با سرقومندان اعلای پیمان نظامی ناتو امروز در مورد جنگ سوریه در آذربایجان ملاقات کنند. و رئیس جمهور قرقیزستان امروز ساعت پس از اینکه قانونگذاران به کابینه صدر اعظم سفر ایساکوف رای اعتماد نداد، حکومت را منحل اعلام کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را می توانید هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تورنمنت فوتبال زیر نام صلح میان جوانان کندهار آغاز کردید. شمس امینی، معاون سخنگوی فدراسیون فوتبال، امروز به رادیو آزادی گفت در این تورنمنت 8 تیم شرکت کرده و مسابقات تا 13 روز ادامه می‌یابد. آقای امینی میگوید هدف این مسابقات دریافت بازیکنان بهتر برای مسابقات لیگ برتر فوتبال میان وزارت‌ها در کندهار میباشد که در آینده نزدیک انجام می‌شود. مسابقات درجه اول یا فرست کلاس احمدشاه عبدالی الکوزی روز گذشته بدون نتیجه پایان یافت. 22مین بازی مسابقات میان تیم‌های مس عینک و کابل در استادیوم کنر برگزار می‌گردید که به سبب ریزش باران تنها 2 اننگز انجام شده، اما بازی 24ام میان تیم‌های بند امیر و اسپینغر در خوست انجام شد که با مساوی شدن اننگز‌ها مسابقه به نتیجه پایان یافت. مسابقات درجه اول احمدشاه عبدالی الکوزی از ماه گذشته به این طرف در ولایت‌های کنر، منگرهار و خوست آغاز شده که در آن تمام تیم‌ها 8 مسابقه را انجام دادند و تیم بند امیر با داشتن 112 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. با انتظار می‌رود که در بازی‌های 16ام مسابقات تجارتی هندوستان یا IPL بازیکنان افغان با یکدیگر وارد میدان شوند. این مسابقات میان تیم‌های سنرایز حیدرآباد و کنگز پنجاب امشب در چاندیگر انجام می‌شود. تیم سنرایزر راشد خان و محمد نبی بازیکنان افغان را با خود دارد. این در حالی است که مجیب زدران بازیکن دیگر افغان تا حال به نفع تیم کنگز پنجاب خوب درخشیده است.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، سفیر افغانستان در کانادا میگوید از سال 2002 به این سو بیش از 20 دیپلمات افغان با خانواده هایشان به کشور برنگشته و در کانادا درخواست پناهندگی سیاسی دادند. شینکای کروخیل در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید این کار به حیثیت افغان ها زیان وارد میکند. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
سفیر افغانستان در کانادا میگوید شمار زیاد دیپلمات های افغان در کانادا دوباره به کشور خود برنگشته و در آن کشور درخواست پناهندگی سیاسی دادند. شینگای کروخیل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت از سال 2002 به این سو 4 سفیر و 9 دیپلمات افغان به کشور برگشتند و بیش از 20 تن دیگر همراه با خانواده هایشان در کانادا باقی ماندند. خانم کروخیل گفت در لیست پناهندگان سیاسی نام سرپرست پیشین این سفارت نیز شامل است که در ماه دسامبر سال 2016 وظیفه اش به پایان رسید و هنوز هم در کانادا زندگی می کند.
چهار تن از سفیران ما که تابعیت کشورهای دیگر را هم داشتند در کانادا باقی نماندند. یک جنرال کنسول دوباره برگشتند و چهار دیپلمات دیگر هم افغانستان آمدند. بقیه دیپلمات ها به کشور برنگشتند.
به گفته خانم کروخیل این کار حیثیت دیپلماتان افغان را صدمه می رساند و باید وزارت امور خارجه در این باره بررسی جدی کند. و همچنان گفت سال گذشته کانادا تصمیم گرفت که دیگر به خانواده دیپلماتان افغان ویزه ندهند. درخواست پناهندگی سیاسی از سوی دیپلماتان افغان در شمار از کشورهای خارجی از سالها به این سو حکومت را به چالش کشانده است. وزارت خارجه افغانستان هم پذیرفته است که شمار از دیپلماتان افغان در برخی کشورهای خارجی تقاضای پناهندگی سیاسی را کردند. سال گذشته هم شمار از رسانه ها گزارش دادند که ده ها دیپلمات افغان پس از پایان ماموریت به کشورشان بر نگشتند. وزارت خارجه هم گفته بود که در 15 سال گذشته 203 دیپلمات افغان پس از ختم ماموریتشان وظیفه را ترک کردند، نه اینکه به کشور برگشت نکرده باشند. همکنون افغانستان در بیش از 70 کشور نمایندگی سیاسی دارد. روز گذشته رئیس کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان ادعا کرد که شمار از دیپلمات های افغان حتی سند فراغت مکتب را ندارند و بر اساس شناخت روابط تعیین شدند. انتظار خادم کارشناس بین المللی از عوامل سخن میزند که دیپلمات های افغان در زمان ماموریتشان خواستار پناهندگی سیاسی میشوند.
دیپلماتان که آنجا باقی میمانند اصلا با افغانستان و منافع ملی دشمنی میکنند. خواسته های ملت را قربانی خواسته های شخصیشان میکنند و وقتی که آنجا باقی میمانند صدمه بزرگ به سیاست خارجی افغانستان وارد میشود.
به گفته آقای خادم حکومت در انتخاب دیپلماتان و تعهدشان به کشور باید توجه جدی داشته باشد.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشتن؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را می‌شنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در برنامه این هفته در رابطه به اختلاج یا عمله که بالای اطفال می آید صحبت های داریم با محترم متوالی یونسی، دکتر در وزارت صحت عامه در بخش صحت اطفال و نوجوانان. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. دکتر صاحب، در رابطه به اختلاج یا عمله که بالای اطفال می آید بر ما کمی بگویید.
تشکر. اختلاج یا حمله، اگر بگویم که این یک عرض است و از باعث امراض مختلف به وجود میاد که شکل بسیار ساده از این عبارت از عمله که است که در اثناء تب به وجود میاد. در نزد اطفال خصوصا وقتی که تب بسیار بلند میشه، میشه که طفل عمله داشته باشه، که ایره ما یک عمله ساده که از سبب تب وجود می به می نام یاد میکنیم. و دیگه امراضی که ای اصلا حمله از باعث صدمات خود دماغ وجود می آید. صدمات دماغ میشه که خود التهاب در دماغ باشه، مثلا تغییر در الکترولایت یا امی مواد معدنی که در خون است تغییرات به و بالاخره سر دماغ تاثیر سو می داشته باشه. یعنی چی ازدیاد الکترولایت ها و چی کاهش الکترولایت ها. مثلا در اثنای اسهالات که عضویت یا بدن طفل معروض به دیهیدریشن یا از دست دادن مایعات میشه و در نتیجه از این مایعات با مایعات بعضی مواد معدنی مثلا سدیم، پتاسیم، گلوکوز ضایع میشه و بالاخره این میشه که سبب حمله شوه. یا برعکس ازدیاد بعضی مواد معدنی در خون هم سبب حمله میشه. در پهلوی از این تغییرات جریان خون در دماغ نیز حمله را بار میاره.
یعنی که نمیسته دلیل عمده است تب است، التهاب است و زیاد شدن یا کم شدن جریان خون.
بله.
علایم ای عمله یا اختلاجی که بالای اطفال میایه چی میباشه؟ کدام نشانه ها را دارد تا که والدین متوجه شود که چون این عمله ای آمده؟
وصف یا شکلی عمله طوری است که طفل میشه که ادرار اصلا عمله ادرار داشته باشه، یعنی تبول کند و همچنان از دهنش قف سر میکنه که حالت میرگیست و از اختلاجات به شکل انفرادی که به وجود میه از او تفاوت می داشته باشه.
زمانی که بالای یک طفلک امچو عملی آمد، والدین تمام در این حالت وارخطا میشه نظر به علایمی که گفتین. اولین کاری که باید یا اقدام کنن یا انجام بتن به خاطر بهبودی وضعیت کودک چی باید بکنن؟
بسیار خوب، اول ای که والدین باید بسیار به خونسردی برخورد کنن به طفل، یعنی دست و پاچه نشن. طفلی که حمله داشته باشه باید ایره آرام بگذارن، ایره شور نتن، آب سرش پاش نکنن و با یک پهلو سرش دور بتن. اگر در دهن طفل ساجق یا غذا یک چیزی باشه او را برطرف کنن.
چرا با یک پهلو دور بتن؟
به خاطر از اینکه اگر ایره رویش به طرف بالا باشه چیزی که در دهنش است حتی لعاب دهن میشه که بندش مجرای تنفسی را، یعنی راههای تنفسی را به وجود بیاره که این باز بسیار خطرناک است. از این خاطر وضعیت دادن به طفل اهمیت داره. حملات به صورت عموم اگر تا دو دقیقه دوام کنه خطرناک نیست، تداوی خاص هم ضرورت نداره. بعد از دو دقیقه اگر الا ده دقیقه عمله دوام میکنه این نیاز به تداوی داره، باید عجل طفل نزد یک دکتر ببرن و میگن که اگر حملات از ده دقیقه زیاد دوام میکنن این میشه که به میرگی تبدیل شوه که بنام میرگی است، ما ایره سرا میگیم به میرگی تبدیل شوه که ای باز ممکن این مرض به شکل دوامدار به طفل وجود داشته باشه.
جلوگیری از این حمله ها چی گونه باید صورت بگیره؟ چی باید خانواده ها والدین بکنن تا که همچو حمله بالای اطفالشان نبیایه و زمانی که حمله میایه چقدر نقص داره، چقدر خطرات عوارض دیگه را در پی داره؟
بسیار خوب، به خاطر از اینکه از حملات جلوگیری شود، اولی که اطفال که تب داشته باشند باید به این اطفال مایعات زیاد داده شود تا که تب از یا کنترل شود. ادویه‌جاتی که به خاطر تب داده میشه در صورتی که دکتر توصیه کرده باشه باید ادویه ضد تب داده شود تا که تب پایین شود و باعث حمله نشود. در پولیزی اطفالی که مریض میشن مثلا اسهال، سینه بغل، خانواده باید طفل نزد دکتر ببره تا که با وقت زمانش تداوی شود. اگر احیانا این امراض تداوی نشود و باعث حمله شود، حملات میتونه که ادامه پیدا کنه و تکرار حملات بالاخره میشه که باعث مرگی شوه، یعنی ما سرا میگیم
مرنجیت. یعنی
نه خیر، مرنجیت خو یک مرض است که از باعث مرنجیت معامله میه به وجود. مرگی بعض افراد شما دیده باشین که متواتر سرش حملات میه، یعنی یکی خو حملات است که شاید در طول حیات یک مرتبه به وجود بیاید یا دو مرتبه یا سه مرتبه که این حملات سر تلقی نمیشه، یعنی مرگی نیست. ولی این که تکرر حملات به این معنی که منظم مثلا ما یک مرتبه دو مرتبه سی مرتبه یک طفل عمله می داشته باشه. امی اختلاج به نامای مختلف در کشور ما یاد میشه، در هر ولایت یک اصطلاح خاص برایش داره، ولی از نظر طبابت ای کنوالژن یا اختلاج است که در اثنای اختلاج طفل دست و پای شخ میمونه، چشمش بچت میمونه، به یک نقطه خاص متنگاه میکنه، طفل بیوش میشه و بعضی اوقات پرش می داشته باشه، مثلا پرش چشم، پرش لب، پرش دست. باز در طبابت این عملات بدون واسطه یک نوع موضعیش است، در یک ساحه یک حرکت موجود می باشه، حرکت غیر نرمال و یکی جنرال عمومی است که تمام بدن یک حمله داره، یک پرش داره، یک شخی داره، به نامای مختلف نامیده میشه در ولایت مختلف ما و شما که نمی اختلاج است.
در رابطه با تداویش بیشتر بر ما بگویید.
بسیار خوب، در قسمت تداوی اصلا تداوی ازی خو باید نزد دکتر صورت بگیره. در خانه اهتماماتی که باید صورت بگیره ایست که برای طفل مایعات کافی داده شوه که در اثنای تب خصوصا که تب باعث حمله نشوه، به طفل غذاهای مناسب داده شوه، مثلا در اثنای اسهالات وقتی که طفل آب بدن خود از دست میده بسیاری مواد که آب بدنش ضایع میشه، در اینجا اگر ما غذای طفل منظم نسازیم، مواد غذایی ازی به شکل صحی تهیه نشه، میشه که باعث اختلاط شوه. و در پالوی ازی نزد دکتر که مراجعه شد، دکتر معلوم دار که بعضی دوایی که بخاطر حمله است او را توصیه میکنه، او ادویه را باید با وقت زمان منظمش بر طفل بده، تدابیر با مشوره دکتر به شکل منظم تعقیب کنه.
در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین به والدین مشنویم.
بسیار خوب، یکی از گفتنی‌های ما به والدین ایست که ما و شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم، جامعه ما و شما یک جامعه سنتی است، اکثرا والدین وقتی که طفل حمله داشته باشه او را فورا پیش ملا یا کسی که تعویض نشته میکنه پیش از او میبره، باز اونا که میبینن باز یک تعویض نشته میکنه، ای خوب است ای کار، ما و شما عقیده داریم آرام میشه و هم فامیل هم تأثیر خود داره، ولی ما اکثرا دیدیم که وقتی که مریض حمله را نزد ملا یا تعویض نویس برده، اونا هم برش توصیه کرده که نزد دکتر ببر. خود والدین امیر درک کنه که این طفل در اثنای حمله نزد دکتر ببره، ادویه که فورا لازم است که ادویه ضد حمله است او برش داده شوه. در طبابت این تشریح شده بسیار واضح و عواملش تشریح شده، تداویش تشریح شده، اهتماماتی از این وجود داره. از این خاطر والدین باید کوشش کنه در این قسمت زیاد سر طب و طبابت اتکا کنه.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعد یظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند برنامه آشیانه، امیدواریم که صحت و سلامت باشید و به همین امیدواری این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم میکنم. آیا از ضررهای غذای سرخ شده میدانید؟ و آیا میدانید که شمار زیادی از خانواده ها زمانی که غذا تهیه میکنند آن را زیاد سرخ میکنند؟ در این مورد نظریات شماری از مردم را بشنوید و در اخیر مصاحبه کوتاه ما را با یکی از دکتران در این ارتباط هم بشنوید. با این موضوع در این برنامه ما را همراه باشید. غذاهای سرخ شده امروز علاقه‌مندان زیادی پیدا کردند. از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از روغن‌های غیر صحی و با مقدار زیاد در غذایشان استفاده می کنند که به گفته دکتران این گونه غذاهای سرخ شده و پرچرب به صحت اعضای خانواده مضر تمام می شوند. این که چگونه غذا در خانواده ها پخته شود تا مردم از ضرر آن در امان بمانند، در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، بسیاری از اعضای خانواده ها بیشتر طعم غذاهای سرخ شده را نسبت به غذای غیر سرخ شده و یا آبپز دوست دارند، اما این را نمی دانند که خوردن مقدار زیاد از این گونه غذاها می تواند تأثیر منفی روی صحتشان داشته باشد. در شروع این برنامه نظریات شماری از مردم را بشنوید که آنها چگونه غذا می پسند و می خورند.
انیسا جان، غذای تان سرخ می کنین یا چطور؟
نه، نیم سرخت می کنین، سرخ زیاد نمی کنین.
خودت سرت خوش می خورد دیگ سرخ کده یا؟
نه، بد می خورد سر من.
نام سیما، روغن می مانم سرخ شود که سرخ شد، بعد از او پیاز هم من دازم، می مانم گلابی شود، سیر هم من دازم، پشت سیر بانجان رومی من دازم، مساله خوش مرچ سیاه من دازم، گشنیز من دازم، زردچوب هم من دازم، کلش هم خوب سرخش می کنم. خوب سرخ شد، بعد از او دیگه همین گوشت بود، کچالو بود، بانجان بود، در بینش من دازم، یک تفک میتم میشنم میخورم به خاطر کو مزیش برایه. او که دیگه سرخ نشد مثل که پپا شود دیگه با یک مریض بیمار او مزه نمیده، اوتامین کلگی از او برایه باید است.
اسم عبدالله در خلای نجارا میشه، به خاطر که من خودی من مقدار چربی بدنم زیاد است، فشارم بالا است، خانم من هم چیز است، چربی زیاد استوان دارم. خوردم خانه دوستا میرن ازم خواهد معلوم نیست برش فلانی چرب میخوره یا کم چرب، حتما غذا رو چرب دار میاره، خورمه رو چرب زیادتر میکنه.
چیپس و بولونی که اکثرا در روغن سرخ می شوند و مشتریان زیاده هم دارند، خوردن زیاد آن از نظر دکتران مضر است. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با یک تن از زنانی که مصروف پختن بولونی در باغ شهرارا است انجام داده است که آیا او هم در پخت و پز روغن زیاد استفاده کرده و یا زیاد سرخ می کند یا خیر. توجه کنید،
بولونی یک غذای سرخ کرده نیست؟
هست.
تو می فهمین که غذای سرخ کرده به صحت ضرر داره؟
ها، اگه تکلیف معده داشته باشه.
سرخ نمی.
سرخ نمی واقعی مرض معده داشت، مثلا تکلیف معده داشت. ها، به خاطر از اون دیگه زیاد سرخ نمی. روغن چم کم واقع.
ما که بیشتر خوردم از بولونی برابر پخته شده
بود. برابر زیاد سرخ کرده نمی. روغن کم مندزی.
یعنی شما زیاد سرخ نمی
کنید؟ ها، نه، زیاد سرخ نمی.
محمد هاشم باشنده افشار سیلو گفت در این زمینه باید برنامه‌های آگاهی دهی از طریق رسانه‌ها از سوی وزارت صحت عامه برای مردم تبلیغ شود.
یک نفر داره نکنین سرخ کرده یا چرب زیاد نکنین یا شور نکنین، باز گپ از او رو میدم فامیلان کم توجه میشه، آدگر ها خوش داره گپش زیاد توجه نمیکنه. اینا لگه صحت عامه برای مردم یک آگاهی بده، باز اکثریت این رو راحت میکنه. در تلویزیون ها بگه، یک پشت سرا رو بگه، یا همین چیزا رو به ولدی ها بگه، ناگاه اکثریت مردم میگه برو برای یک دفعه میخوریم.
از سوی دیگر زهره، یک تن از محصلان یکی از پوهنتونهای طبی کابل، دلیل دیگر را ارائه کرده گفت بیشتر کسانی که در آشپزخانه مصروف پخت و پز هستند فکر می کنند که هرگاه غذا را زیاد سرخ کرده و چرب بپزند پخت و پز او را هر کس توصیف می کند. زهره می گوید او در خانوادهش اکثرا غذاهای بدون سرخ کردن پخته می کند.
خانمایی که غذا سرخ کرده می کنند فکر می کنند شوهر و اولادها می خوش کرد غذای ما را، لاج می گن، در حالی که اونا نمی فهمند دفتن یا مریض شده، آیسا آیسا اینا تکلیف میده میگیره. و خودم که مادر خانواده هستم که آیسا آیسا همی سرخ کردن و همی چیزا غذای سرخ کردن اینا را بشتنا گفته گفته و صد سرخ کردگیری بخی پایین آوردیم، غذای آبپز و بخارپز همیشه میخوریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چطور از باز در خانواده غذایی که به این شکل پخته میکنین خوش میکنن از آیسا؟
اولا اوائل خو مشکل است، هر خانمی که بخواه که همیشه سرخ کرده خورده باشه جوش داده و یا بخار داده خیلی مشکل است برای سرخان بیاره. خو اولا مناقشات داره، مثلا خو حال مقاله شوهر که تو غذای سرخیدی کردی یا خانواده میگه مادر دست تو مزه نمیده اینو، باز بعدن فایده شک بگی دیگه بگی با تدریج قبول میکنه.
و گفته خانم زهره، مادرانی که این نوع غذا پخته میکنند این کارشان مهارت نه، بلکه آنان صحت اعضای خانواده را به خطر مواجه میسازند. مریم یوسفی که بیشتر اوقات خود را در کشورهای خارجی سپری کرده است از تفاوت پخت و پز غذا در خارج و داخل کشورش چنین توصیف کرده میگوید
غذای آمریکا را که ما برآورد کردم موجه سبزی پالک مثلا فقط میجوشانه نمک سرشون پاش میکرد و ترکاری باب که مثلا فاصله از زرده کچولو هر نوع مواد ترکاریک است فقط جوشانده میشه و بسیار لذت ما میخوردیم مزه‌دار. ما پس که آمدم از اون تجربه از اون حاصل کردم که نه سرخ کرده کار خوب نیست و باید غذای ما به می طریق پخته شوه که به وجود ما مفید باشه یا نه تاثیر مثبت داشته باشه که ما یک مدت زیاتر عمر دراز کنیم و شاداب بونیم جوان بونیم کاکا بونیم
کار کنیم.
بله کار کرده بتونیم و توانمندی کار داشته باشیم. وقتی که ما در یک مرض دچار میشیم چه قسم کار کنیم؟ صحت زیاد مهم است. اگر پول دنیا را داشته باشی صحتمند نباشی و فکر میکنم پول بی فایده است. اگر بدون سرخ نمیشه حداقل روغن شکم بندازن، اگر گوشت پخته میکنن یا مرغ یا غذای یک میکنن پیاز را اصلا گلوبی نکنن، فقط یک دو بار شوربه تن و پخته کنن، همین مساله و چیز خودش مزه‌دارتر میسازه دیگه.
دکتران هم پخت و پز غذاهای سرخ شده و چرب را به خصوص برای کسانی که تکلیف معده و جگر دارند مضر خواندند. شمیلا جاوید با دکتر کریم الله سرگند متخصص امراض داخله در این مورد مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن معطوف می کنیم.
دکتر صاحب در خانواده اکثرا غذای خود سرخ میکنن، از نظر شما از لحاظ سی برشون مضر است؟ شما طور مریضای داشتین که از این سبب نزد شما اومده باشه؟ چطور؟
خب غذاهایی که زیاتر سرخ شوه و بریان شوه اول مو طعمشون تغییر میکنه متاسفانه و مردم متاسفانه بازم بگویم که علاقمند برشان هستن استفاده میکنم و دوم اون مواد غذایی که در اون موجود است و فوایدی که در اون موجود است متاسفانه از بین میره. مسئله مهمی هستن که تغییر خاصیتی که در اونها ایجاد میشه باعث ایجاد بعض از مشکلات میشه، خصوصا پیش کسایی که تکالیف سوی هاضمه داره، تکالیف معده داره، تکالیف جهاز هضمی دارن البته. و تغییر خاصیتی از اینها بیا به اسید یا به قلوی که اردوش زننده است، اینها باعث ایجاد تکالیف معده و بیشتر شدن تکالیفشون اگر کسایی که تکلیف دارن. مگر کسایی که تکلیف ندارن عضویت انسان به شکل ساخته شده که مواد مضر از عضویت انسان دفع میشه. مگر به هر صورت بازی مواد غذایی اگر یک بار ده بار صد بارم استفاده شوه عضویت رو دفع میسازد، یعنی به عضویت ضررهای بیشتری را ایجاد کرده نمیتونن شخص
بله. یعنی دکتر با مواد مفیدی که در غذا است از بین میره؟
اکثریتشون از بین میره متاسفانه. بله. که از وقتی که یک چیزی که زیاد کباب شوه و زیاد سرخ شوه مثلا یک پیاز اگر شما او رو بریان کنین بسوزانین باز اون طعمش هم از بین رفته و اون خاصیتی که پیاز داره و مفادی که داره اون در بینش موجود بله. نمیشه.
قسمی که در کشورهای دیگه که میبینیم غذایشون بی‌مزه است اما صحی است، اما در خانواده افغانستان برعکسش است. مثلا سرخ میکنن، روغن زیاد مندازن، مرچ و مصالحه زیاد مندازن. از نظر شما دکتر صاحب آیا مزه‌دار بودنش بهتر است یا اینکه مسائل صحی شما در نظر بگیرید؟
خب اول من بگویم که مربوط فرهنگا میشه. اون غذایی که برای ما شما بی‌مزه است برای اونها نهایت مزه‌دار هستن. از خاطر وا از غذای ما هیچ چیز استفاده نمیکنن. و غذایی که ما شما استفاده میکنیم چون طعم دهن ما با این آماده شده از طفولیت برای ما این مزه‌دار هستن. اگر شما میخواین که غذای صحی داشته باشین شما باید در او چربی کمتر استفاده کنین، غذا باید زیاد بریان نشن تا که مواد غذایی به اون خاصیت خود باقی مانه و صحی باشه براتون. صحی بودن غذا بسیار اهمیت داره از طعمش و طعمش هم بعد از یک ماه به دهن یک شخص فکس میشه و کافی میشه. یعنی به این معناست که شما یک ماه اگر غذایی که زیاد بریان نباشه استفاده کنین بعد از یک ماه شما عادت به اون غذا میکنه.
و اگر مثلا نمک کمتر و چربی کمتر هم باشه عادت
بله کنه. مثلا کسایی که فشار بلند خون دارن و از طرف دکتر صاحب برش مثلا گفته شده که شما نمک استفاده نکنین، بعدش اگر شما در یک مهمانی او را دعوت کنین و برشون بگوین که نمک استفاده کنه او نمیخورن، میگه مزه نمیتاره برای من نمک چون طعمش آماده برای ازو شده که باید کمتر نمک استفاده کنه. مگر به هیچ جگاه شما نمیتونه غذای بدون نمک استفاده کنین و ای از طرف دکتر صاحب گفته نمیشن کم نمک کم چرب غذا استفاده شود.
خب دکتر صاحب تکالیف معده زیاد است بین مردم، چگونه غذا مناسب است برای اینا که بخورن تا برای صحتشان مضر تمام نشه؟
پیش از که به غذا بیم که اگر استرس خود کمتر کرده بتونن بهتر است. چون از خاطر از اینکه متاسفانه شرایط فعلی افغانستان از فامیل گرفتم مسائل اجتماعی و جنگ و همه چیزا باعث از این میشه که استرس ایجاد کنه. پیش کسایی که تکالیف معده دارن اونها باید غذایی رو استفاده کنن که خاصیت اسیدیتی کمتر باشه. طعم غذایی که ترش بود و طعم غذایی که تند بود هر دوش اسید داره. شما کسایی که تکلیف معده دارن مانند عزیز که مثل پوست دست شما یک کمی خراشیده باشه یا کمی که زخم شده باشه و شما سر از او مثلا تیزاب مندازین و یا صابون میزنین، طبیعی است که قابل تعامل نیست. از این خاطر چون شما معده را داخلش نمیبینین و او یک حالت التهابی می داشته باشن و شما سر از او غذایی که تند و ترش کردوش خاصیت اسیدی و یا قلبی دارن، هر دوش مضر هستن و هر دوش تکالیف زیادتر میسوزه، باعث زخم میشوه و بعدن زخم ها متاسفانه تغییرات بسیار بدی می داشته باشه که من نمیخوام نامش یادآوری کنم که باعث ایجاد استرس میشه و قابل تداوی نمیشه.
همان طوری که میدونید در روش پخت غذا با روغن و سرخ کردن بیش از حد، غذا اکثر خاصیت های مفید خود را از دست داده و علاوه بر از دست رفتن فواید، امکان به خطر افتیدن صحت بسیار بالا می رود. پس بهتر است برای پخت صحیح غذا کمتر سرخ شود و یا هم از روش بخارپز استفاده کرده که با این روش پختن می توان بر راحتی پروتئین و ویتامین های لازم را پس از پختن در غذا حفظ کرد.
خب شنوندای عزیز، با امید این که برنامه را به دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز روزگارتان خوش.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38